بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی النبی الامی المکی المدنی الرسول الامجد ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و لعن علی اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. بحث ما در کلمه صدر یا سینه در قرآن بود که به اتمام نرسید و ادامه اون بحث رو خواهیم داشت. سوالات متعددی هم مطرح میشه، اونهایی رو که من قبلا بحث کردم دیگه وارد پاسخگویی نمیشم و اون چیزهایی که شاید مورد نیاز باشه مطرح میکنم. اما پیش از همه توجه و بذل التفات است به موضوعیت این جلسات که اینها همه هزینه برای چیست، اینها همه وقت گذاشتن از طرفین، هم شما همه و هم من، چه هدفی رو دنبال میکنه؟ این رو حتما باید همه از خودمون بپرسیم که برای چه میاییم و چه چیزی رو از این جلسات طالبیم. آیا اگر این جلسات نباشد چه تغییر و تحولی در وضع ما داده میشه؟ ما با حضور در این جلسات و با عدم حضور چه تفاوتی داریم؟ این رو می توانیم یه مقایسه میدانی و بیرونی انجام بدیم، یعنی نگاه بکنیم به کسانی که در این جلسات نیستند و به خودمون، ببینیم که چه تفاوتهایی بین ما و دیگران هست. اگر تفاوتی نیست این زحمت رو فکر کنم بیهوده متحمل می شویم، و اگر تفاوتی هست، حتی اندک تفاوتی هم باشد، باید امیدوار باشیم که از این جلسات بهره‌مند می شویم و برای ما و جامعه ما مفید است. بنابراین انجام این مقایسه میدانی به طور پیوسته نه یک بار ضروری است، یعنی در هر مرحله انسان خودش رو مقایسه بکنه، مثلا رفتار خودش رو با خودش نسبت به خودش. به هر حال هر انسانی نسبت به وجود خودش یک مسئولیت هایی داره، همینقدر که نسبت به جامعه و افراد دیگر مسئولیت دارد، نسبت به خودش هم مسئولیت داره. ببینیم مسئولیت هامون رو نسبت به خودمون انجام دادیم، انجام میدیم، و مقایسه بکنیم با اون دیگران که اینجا نیستن، در این جلسات نیستن، یعنی اصلا در جلسات مذهبی نیستن یا در این نوع از جلسات مذهبی نیستن. رفتار خودمون رو با اعضای خانوادهمون نگاه بکنیم و خودمون رو مقایسه بکنیم با دیگران. بعضی وقتا ممکنه ما نمونه هایی رو پیدا بکنیم در افرادی که اصلا مذهبی نیستند ولی رفتارشون با اعضای خانوادهشون خیلی بهتر از ماست. خب چه پاسخی داریم بدیم؟ چی میتوانیم بگوییم؟ چه تحلیلی داریم؟ برداشت ما چه بوده از این جلسات، از این دینداری، از پذیرفتن این مکتب اخلاقی وقت باید خجالت بکشیم، سرفکنده بشویم که چطور اونها از ما جلوترن. البته ممکنه نمونه پیدا بکنیم، نه اینکه حالا اونا همشون اینطوری باشن، ولی ممکنه یه نمونه هایی پیدا بشه. یا نه، افراد مذهبی هستند در این جلسات نمیان، ولی اخلاق و رفتارشون، اجرا و ایفای مسئولیت هاشون، انجام تکالیفشون بهتر از ماست. خب ما باید اقدام بکنیم. یعنی وقتی مقایسه کردیم و نمونه هایی رو پیدا کردیم، باید مثل شاگرد های یک کلاسی که در رقابت هستند دست به رقابت بزنیم، بگوییم که این خوب نیست، زشته که ما از اونها عقبتر باشیم. من بعضی وقتها که این مطالب رو مطالعه می کنم برای مطرح کردن در این جلسه، وسط هاش که خیلی بعضی اشخاص از عرفا و حکمای ما حرفای خیلی بزرگ بزرگ زدن، چه خودم فکر میکنم که خب اصلا مطرح کردن اینا آیا ضروری است؟ آیا گیرندگی در شنوندگان هست؟ نه اینکه مطلب رو نفهمند، در موقعیت اجرا که قرار میگیرن حاضرن اینا رو اجرا بکنن یا حاضر نیستن؟ و فقط اون انگیزه ایفای مسئولیت منو وادار میکنه که بیایم و ادامه بدهم، و الا بعضی وقتها واقعا انسان به این درجه و مرحله میرسد که کار رو بی نتیجه و بی حاصل تلقی بکنه. امیدوارم اینطور نباشه و حتما اون نتیجه مطلوب و نتیجه ترسیم شده برای این جلسات گرفته بشه و ما همه به اون بتوانیم برسیم ان شاء الله. یک سوالی که هفته پیش بود، خواسته بودن که سوره شرح یا انشراح رو معنا کن. خب معنای تحت اللفظی اگر بخواهید که در قرآن ها هست. حالا من یک معنای مختصری از مفاهیم این سوره برای شما میگویم، با توجه به اینکه خطابات قرآن عامه، یعنی اگر در خصوص پیامبر هم هست لازمش اینه که همه کسانی که ایمان می آورند خودشون رو مخاطب این آیات قرار بدهند، و الا باید گفت نیمه بیشتری از قرآن منسوخه. این چون خطاب به پیامبره تمام شده دیگه، تلاوتش مونده، حکمش منسوخه، در حالی که غالب حکمای مسلمان معتقدند که حتی یک حرف در قرآن زائد نیست و از کار نیفتاده، یعنی موقعیتش رو همیشه داره و قابل اجرا و قابل فهم. بنابراین سوره که سوال می کند از پیامبر، الم نشرح لک صدرک، یعنی اولین گام. حتما مطالب هفته گذشته رو به یاد دارید پیرامون صدر، که یک نماد بیرونی و جسمانی داره به اسم سینه، یک نهاد درونی است به اسم توان و تحمل و ایجاد عرصه برای قبول، پذیرش و به اجرا درآوردن احکام خدا، و ناروایی ها، سختی ها و رنج ها رو تحمل کردن برای رسیدن به کمال، کمالی که انسان رو در مقام خلیفت الله بودن قرار می دهد. از این جهت پیامبر ضرورتاً باید سینه گشاده می داشت و این سینه گشاده را فقط خدا به او می دهد. خدا چگونه این صفت را به او می دهد؟ از طریقهایی که به او نشان می دهد. تو باید اول طالب باشی، مرا بخواهی. اول طلب است، تا مرا نخواهی اصلا پا در این راه نمی گذاری. و وقتی طالب شدی باید بر من تکیه بزنی، یعنی همه چیز تو، تکیه گاه تو، هادی تو، سخنگوی تو، همه چیز تو، رزاق تو، همه من هستم، ممیت تو، محیی تو، زنده کننده و میراننده تو، خالق تو، همه من هستم. همه چیز تو که من باشم، پس باید بر من تکیه بزنی. توکل. خب حالا بر من تکیه زدی، چگونه میتوانی ادامه بدی توکل را؟ باید تسلیم بشی. تسلیم. و ما بر مقام تسلیم، در مقام توکل اینها نیستیم، ولی در مقام طلب هستیم، میخواهیم. خیلی خوبه، ولی باید از این مقام خارج بشیم. یعنی همیشه کلاس اوله کسی بمونه رفوزه است. 70 سال تو کلاس اوله، 70 سال طالب خداست، 70 سال طالب ایمان است، 70 سال طالب توکل و تسلیم و رضا است، 70 سال طالب فناء فی الله. نمیشه، در اون طلبش میمونه، حرکت نمیکنه. مقام تسلیم بسیار مهمه و بسیار سخته، هرچند توکلش هم سخته، ولی تسلیم که آنچه را که خدا گفته است علی رغم تمام سختی ها و مشکلات و درد سرها و رنج هایی که دارد، که قرآن در یک کلمه اون رو میگذارد جهاد فی سبیل الله، نباید بپذیره، تسلیم باشه. خب ما این مقام رو قبول نداریم، ما هنوز سر این گیریم که اگه این حکم خدا رو اجرا بکنیم همسایا چی میگن. مثلا اگه نماز مغرب را که فرمان الهی است که در این ساعت باید بخوانی، اگه بخونیم و یکی رو پشتمون ما رو ببینه، وای داره نماز کی میخونه، تسلیمه یا همسایه میترسی یا متوکل بر خدایی؟ راه خدا پیمودن اینطوریست. اون وقت این چی میخواد؟ این شرح صدر میخواد، که آنچه توپ و تانک و گلوله های تهمت و افترا و دشمنی و کینه توزی و انتقام خواهی بر این سینه میکوبند بپذیرد و مثل کوه بایست. پس این یه سوال ساده نیست که خدا از پیامبر میپرسه علم نشرح لک صدرک، مگر ما نبودیم که از طریق توکل و تسلیم و رضا سینه تو را گشاده ساختیم برای پذیرش سختی ها و تحمل مجاهدت در راه خدا، مگر ما نبودیم؟ خب یعنی این سینه رو ما نداریم، فقط در مورد وحی نیست که پیامبر میگوید انا بشرون مثلکم یوها الی، منم مثل شما. در تمام این مخاطباتی که در این آیات هست ما هم هستیم. اون وقت چرا خدا نمیگه علم اشره من گشودم؟ میگوید علم نشره، یعنی با تمام امکاناتی که ما آفریدیم و در اختیار تو نهادیم که تو از اونها استفاده بکنی و اونها آفریده های ما هستند و به تو کمک می کنن که انسان های دیگر هم هستن، سینه تو گشاده می شود. اینا رو ما همینطور نباید بخونیم رد بشیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه گشادگی سینه و وضعنا عنک وزرک، بار را از دوش تو بر زمین نهادیم. یعنی چی؟ یعنی وسط را بار را انداختی؟ یعنی گفتیم دیگه نمیخواد حمل بکنی؟ خسته شدی؟ آقای پیغمبر ببخشید، شما حالا یه تیکه را اومدید خسته شد، حالا بار بذارید یکی دیگه میاد برمیداره. تو خاتم الانبیایی، باید بار را به سرمنزل مقصود برسانی، ولی ما این بار را از دوش تو برداشتیم. یعنی چی؟ یعنی دیگه سنگینی اون را احساس نمی کردی، حمل می کردی و می رساندی. در چه صورتی است که انسان این بار عظیم مسئولیت را بر گرده خودش احساس نمی کنه؟ نه اینکه نباشه، احساس نمی کنه. یعنی مثل که بار رو زمین گذاشته. در صورتی که سینه یک گشاده داشته باشد، در صورتی که با توکل و تسلیم و رضا، رضا دیگه مقام بالاتر از تسلیمه، به اینجا برسه. چه باری بودیم؟ الذی انقذ ظهرک، باری که پشت تو را می شکست. تو در برابر کفر، در برابر جامعه منحرف، در برابر جامعه فاسد، در برابر جامعه ظالم، در برابر جامعه متعدی و متجاوز خیلی بار سنگینی رو بر دوش خودت احساس میکردی، اما کم کم بار را کشندی و کشندی به کمک ما سینه تو را گشاده کردیم تا اون جامعه تبدیل شد به یک جامعه ایمانی. تو دیگر به جای اینکه چهره های کفر ورزان را ببینی، چهره علی ابن ابی طالب، ابوذر، سلمان، اویس قرن، اینا رو میبینی. جامعه اینطور متحول شد. با چه نفس راحتی میکشی ای پیامبر، بار بر زمین گذاشته شد، دیگه سنگینی احساس نمی کنی. خب ما همینطوری، و مخصوصا کسانی که در این مقام و جایگاه که من الان نشستم قرار میگیرن، که خودشون رو موظف و مسئول میدانن کلام الهی را ابلاغ بکنن، اگر در برابر خودشون افرادی را ببینن که این کلام در اونها هیچ تأثیری ندارد یا کمتر تأثیر میگذارد، نه تنها احساس نمی کنن که این بار بر زمین نهاده شده، روز به روز بیشتر سنگین رو احساس میکنن و خرد کننده است. و بعد از این چه شد؟ و رفعنا لک ذکرک، ما یاد تو را برافراشته ساختیم. اگر راه پیامبر هم تماما اجرا نمیشه، ولی ذکر او و یاد او همه جا و همیشه هست و به عظمت و بزرگی هم از او یاد میشه. حتی مخالفان هم به عنوان یکی از انبیاء الهی از او یاد میکنن. حالا اینجا نتیجه میگیره. آیا تو همینطوری به اینجا رسیدی ای پیامبر؟ مفت و مجانی بود؟ نه، سختی تحمل کردی. اما سختی ها را با ایمان راسخ، به صدق وعده الهی که اگر پایداری بکنی، استقامت بکنی، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینطوری باشی، کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند عالم است، سپس بر سر این موضوع پایداری و استقامت کردند، تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، اون وقت فرشتگان در اختیار اونها قرار میگیرن، از نیروهای عالم به نحو احسن میتوانن استفاده بکنن. تو این سختی ها رو تحمل کردی، خب ما چطور میخوایم بدون تحمل هیچ سختی با یک شب احیا و یک قرآن بر سر گذاردن نظام عالم به هم بزنیم؟ همه فقیرها غنی بشن، همه بیمارها شفا داده بشن، همه دخترها شوهر داده بشن، همه پسرها صاحب مسکن بشن. همین یه آیه کوچک، ف پس ای پیامبر، نتیجه میگیره از اون چهار آیه، حالا نتیجه میگیره، ف پس انما العسر یسرا، حالا که به اینجا رسیدی و ذکر تو بر فراز آسمان هاست و بار از دوش تو بر زمین نهاده شده، به خاطر سختی هاست که تحمل کردی، پس از سختی هاست که به آسانی میرسند. ما چه سختی تحمل میکنیم؟ ما سر این که حالا میخوایم مثلا یه مجلس بگیریم، حالا مجلس خط مثلا هیچ، خیلی میگیم چون مثلا میخوان بیان تسلیت بگن اینا توی خونه، هر روز هی بیان برن، یه روز این بیاد یه روز اون، بیکار میشه آدم، اونا هم بیکار میشن، یا توی مسجد میذاریم همه یه بار بیان تسلیت بگن برن، ایرادی نیست. بعدش دیگه چیه؟ هفته چهلم، نمیدونم سال، اینا رو از کجا آوردیم؟ برای چی میکنیم؟ حالا میخوایم بگیم، میخوایم یه جایی بگیم که این آیا شرعیه از اسلام، چه اثری داره؟ من تو خانواده خودمون رو میخوایم تو خانواده هامون بگیم، نمیخوایم بگیم تو خیابون بگیم ها، تو خانواده هامون ببینید چه مشکلاتی به وجود میاد، چه همه قهر میکنن، چه همه نمیدونم داد میزنن، و بیچاره میشه اون کسی که میخواد حالا یه حرف معقول و منطقی بزنه. ولی این سختی رو باید تحمل کرد، به آسانی نمیشه به اونجا رسید. باید گفت و نکرد، باید گفت و نکرد. ببینی پیامبر، آیا ما میتوانیم بگوییم پیامبر که آمد، اون اتحاد و الفتی که میان قریش بود به هم زد؟ یه عده زنها توی مکه بودن، شوهرانشون توی مدینه، یه عده مردها توی مکه بودن، زنهاشون توی مدینه، و آیه نازل شد که اینا مطلقن، شوهر کنن، پس به هم زد، ایجاد شکاف کرد. چرا؟ اتحادی که بر اساس باطل باشه مردوده، اون اتحاد نیست. یه جامعه نوین درست کرد، اتحاد بر اساس ایمان، بر اساس حق، بر اساس عدالت، بر اساس تساوی، بر اساس آزادی، بر اساس عدم اسراف و تبذیر، بر اساس توزیع عادلانه ثروت، بر اساس تقسیم قدرت، اینا بود. اونا سخت بود. وقت شما ببینید خود پیامبر چه همه عزیزانش رو در این راه از دست میده، جانفشانی می کردند برای ایجاد تحول. پس این که آیه نتیجه می گیرد که آری پس از هر سختی آسانی است، یعنی برای این که شما هم از دینداری خودتون بهره‌مند بشوید، باید حتما سختی هایی رو تحمل بکن. من فکر کنم در بعضی از جاها ما دیگه نباید به مرحله سکوت اکتفا بکنیم و قانع باشیم، بس صحبت بکنیم، البته به خوبی، با حسن خلق و اینکه قوه جاذبه ما خوب باشه، نه اینکه بیشتر از دافعه باشه. دافعه اصلا نمیخوایم، میخوایم همش جاذبه باشه، مثل کره زمین، هرچی هم از پرتاب بکنن تا اون جایی که شعاع این جاذبه هست برش میگردونه. مخصوصا وقتی بعضی از اعضای خانواده ها در این جلسات میان یه چیزایی یاد میگیرن میخوان منتقل بکنن، هم دقت بکنن که خوب منتقل بکنن، درست منتقل بکنن، همین که تهاجمی منتقل نکنن، یه دفعه با جیغ و داد و نخیر فلان و شما کافرید و شما نم چیه شما نجسید و اینا رو نگن. نه اونا مسلمان هم، حتی مسلمان هم نباشن پاکن، نجس نیستن، با قهر و تهر و اینا نباشه. اون وقت دوبار تکرار میکنه آیه رو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا. حالا پیامبر وظیفه چیه؟ فَإِذَا فَرَقْتَ فَنْسَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَقَبْ. تمام نشد، از یک کار مهم و بزرگ که فارق شدی بپرداز به یک کار مهم دیگر، اون رو نصب العین، نصب العین هم غلطه، نصب العین خودت قرار بده و بپرداز به انجام اون. در چه راهی؟ در راه رغبت در خدا، برای خدا، طلب رضای خدا، ابتغاء وجه الله. اونطوری حرکت بکن. کار تمام نشد، فاذا فرقت فانصب، برو در دل یک کار سخت و پر اضطراب و مهم دیگر که اون هم رغبت به سوی خدا درش لحاظ شده باشه. دیگه حالا گفتیم وضعنا عنک وزرک، بگی برو تو خونه بخواب، نه، کجا میری؟ برگرد. فاذا فرقت فانصب، یه کار دیگه شروع کن. همه پدیده های عالم همینطوره، اصلا انسان اینطوریست. شما ببینید مثلا یه کار ساختمان، یه شرکت ساختمان، این ساختمان 20 طبقه تمام میکنه، زود میره یکی دیگه شروع میکنه، دوباره یکی دیگه شروع. این شرکت راهسازی این راه رو تمام میکنه، میره یکی دیگه شروع میکنه. نظام عالم اینه. در دین هم همینطوره. این مسئولیت هایی که انسان داره تمام شدنی نیست. خب حالا این یک شرح مختصری بود از این سوره. انشاءالله شما در جاهای دیگر و کسانی که حتما دانششون از من بیشتر باشه و هستن، از اونها میتوانید باز استفاده بهتری ببرید. بعضی وقتا ممکنه من یک کلماتی رو اشتباه بگم، همون موقع بنویسید، تذکر بدید، شاید یا شما متوجه نشدید یا من مخلوط کردم یا نمیدانستم اشتباه گفتم، در همش ممکنه. جلسه گذشته یکی از دوستان تذکر دادن که اسم مفعول اهان یوهینو مهین نیست. من اصلا اسم مفعولش رو نگفتم، گفتم این صفت مشبه هست، فعیله. بعد ایشون گفتن خب اگر فعیلم هست از اهان یوهینو نیست، درست، از مهونه یمهونه است که مسترشم مهانته، یعنی حقارت و ضعف و خاری، و صفت مشبهش میشه مهین. و مهین اسم فاعل از اهانه یوهینوس، یعنی اهانت کردن. اون سه حرف ریشه ایش هونه است، ه و واو و نون. این سه حرف ریشه ایش مهن است که اگر مهنه یمهنو بگید به معنای کار کردن و خدمت کردنه، که شما میبینید که امروز در لغت جدید عرب به کار میگوین المهنه. میخواد میگن شغل چیه؟ میگن ماذا مهنتک، چون رنج و سختی درشه. از مهنه یمهنو، اما همون اگه مهنه یمهنو بشود که دیگه لازمه، متعدی نیست. اون وقت صفت مشبهش فعیل مهین، یعنی خار و ضعیف و ناتوان. حالا اگر که من اشتباه گفتم یا اشتباه تلقی شده، اینطوری اصلاحش بکنم. خب چند آیه دیگر از قرآن در مورد صدر. آیه 12 سوره هود: فلعلک تارکن بعض ما یوحا الیک و ضائق بهی صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر والله على كل شيء وكيل. ببینید پیامبر کاملا یک انسانه، یه جایی دلتنگ میشه، سینش تنگ میشه، ضائقن صدرک، سینش میگیره، دلش میگیره. همین حرفی که من اول خدمتون گفتم، ما داریم برای چی میگیم؟ چرا نمیفهمن؟ چرا نمیان ایمان بیارن؟ خوبه اینش نگیم. لعلکه تارکن بعض ما یوحا الیک، گویا که دلت میخواد بعضی از این چیزهایی که بهت وحی میشه ولش کنی، برای اینکه سینه تنگ میشه از دست مردم، از اینکه میبینی مکتبت پیشرفت نمیکنه، مخصوصا وقتی که در برابر تو ادعی ظاهر می شوند و می گویند که پیغمبر نیست. این اگر پیغمبر بود باید یک گنجی از آسمان بر او فرو می افتاد، یا یک فرشته ای رو همراه خودش می آورد که نشون بده، اون فرشته ای رو تأیید بکنه که بگه این پیغمبره. نه، اصلا این حرفا نیست. قرار نیست که گنجی از آسمان بیاد یا فرشته‌ای بیاد در کنار تو بایسته. انما انت نذیر، جز این نیست که فقط تو انذار دهنده ای. تو بگو اگر این کارها را نکنید و این کارهایی که خدا گفته نکنید بکنید، اینطوری میشه. بترسان مردم رو، بیم بده از نتایج اعمال بدشون، و بدان که خدا بر هر کاری وکیل است. وکیل خداست، کارگزار خداست. پس ببینید اینجا تنگ شدن سینه رو مطرح میکنه. پس یک صفته، یک خصوصیت در انسانه که انشراح و گشادگی و وسعتش به انسان توان و قدرت پیشرفت میده، تنگ شدنش انسان رو زمینگیر میکنه. و اصلا ذکر خدا، یاد خدا، عبادت خدا، نماز خدا، روزه خدا و انجام تمام اوامر الهی موجب گشادگی سینه انسانه. انسان رو خیلی خیلی فراخ و باز میکنه، خیلی. اصلا دیگه این امور دنیا واقعا امور جزئی است پیشش. و یه وقت به دنیا نگاه میکنه تعجب میکنه چطور اینها همه انسان خودشون رو اسیر و گرفتار 100% امور دنیایی کردند. این بود که پیامبر شگفت زده میشد. خب اینا رو بگیم، اینا که از ما گنج میخوان، اینا که میخوان فرشته از آسمون بیاریم. آیا الان نیست؟ الان ما از علی ابن ابی طالب هدایت میخواهیم، راهنمایی میخواهیم، سعی صد میخواهیم، اخلاق خوش میخواهیم، یا از این ذریح روی حرم مطهرش شفا میخواهیم؟ چی میخواهیم؟ یعنی همون ملک، یعنی همون کنز. نه اصلا موضوع عوض شده. شما ببینید این کارت هایی که چاپ میکنن برای اینهایی که از مکه میان، حالا من دو سه بار اعتراض کردم، میگن این کارت ها چاپ شده از ما میریم میگیریم. نوشته که مثلا بازگشت فلان یا فلان و فلانی از زیارت قبرستان بقی و بقاع متبرکه و مرقد مطهر پیامبر و خانه خدا. خانه خدا متحده. حالا اینا رو که ما میگیم، میگن اینا مخالف زیارتن، مخالف نمیدونم شفا هستن، مخالف امامتن. اینا نیست. ما میگیم اینا هدایتش کجاست؟ اینا برای هدایت آمدند. بزرگی و عظمت اینها در این است که انسان رو از منجلاب بدبختی ها نجات بدن. یعنی همین آیه لولا انزل معه کنزون او ملکون، چرا گنج باش نازل نشده؟ چرا فرشته نمیان؟ سوره شعرا آیه 120، رب انی اخاف ان یکذبونه و یذیق صدری ولا ینطلق لسانی. موسی میگوید وقتی مأموریت خدا بهش میده، موسی میگه که بده به هارون بره. خیلی جالبه گفتگوها. موسی میگه ما حالش نداریم اینطوری اتفاق میفته، بده هارون. چرا این رو میگه؟ برای اینکه چند خصوصیت درش هست که فکر میکنه توان این کار رو نداره. یکی زبانش کمی گیر میکنه، بعد که زبانش گیر میکنه ناراحت میشه، ناراحتی موجب تنگی سینش میشه، یعنی دیگه نمیتونه تحمل و بردباری معاندت و دشمنی طرف مقابل رو داشته باشه. خدایا من از این بیمناکم که مرا تکذیب کنند و سینه من تنگ شود و زبان من نتواند سخن بگوید ولا ینطبق لسانه. اینا آیاتی که میخونم ببین همش موضوعش صدره، یعنی سینه. بنابراین سینه، باز تکرار میکنم، یک خصوصیت و حالت و صفت در انسان، نه اینکه یک جایی باشه، ولی نماد بیرونی داره. یعنی از این کلمه خدا استفاده میکنه، اینا جز متشابهات ها، از این کلمه ای که من استفاده میکنم برای سینه، خدا هم همین کلمه رو میگیره و بعد میاره اینجا ازش استفاده میکنه. آیه بعد سوره هجر آیه 97 تا 99، ولقد نعلم انك يذيق صدرك بما يقولون. ما میدانیم، خدا داره میگه ما میدانیم. ببینید دل آدم کجا گرفته میشه، سینش کجا. ما میدانیم که سینه تو تنگ میشود و گرفته می شود از آنچه که کفار نسبت به تو می گویند. تو شکار بکن، برای اینکه این سینه رو گشاد نگهداری و تحملت بره بالا و بردباری تنزل پیدا نکنه و در مقابل مخالف شکست نخوری، تو چه کار بکن؟ فسبح به حمد ربک، تو تسبیح گوی پروردگارت باش. تو بدان که خدا از روی پاکی و قداست و تنزه و سبحانیت امر و نهی می کند و بر اساس این صفات تو را مأمور ابلاغ وحی کرده. پس وحی او پاکه، راهنمایی او خالی از هر گونه شائبه است که خدا مثلا گفته این کارها رو بکنید اون کارها رو نکنید. قدرت طلبه، میخواد رئیس جمهور بشه، میخواد پادشاه بشه، میخواد زور بگه، میخواد بانک های نمیدونم تجاری اقتصادیش پر از پول بشه. چی میخواد خدا؟ پس خدا امر و نهیش از روی سبحانیت، از روی تنزه و قداست و نهایت پاکی است. فرمان او پاکه. پس اونا چیزهایی که اونها میگن سینه تو را تنگ میکنن، تو بگو سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم، تیره بگو. و کن من الساجدین، و از سجده کنندگان باش. من به عنوان نمیدونم بگم مربی یه چیزی که حالا حداقل تجربه کردم، بعضی از نوافل که در نمازها جا داده شدن که از نماز جماعت خارج میشه، چون در نماز جماعت نمیشه این کار کرد. یعنی تمام دنیا نمازهای جماعت خیلی کوتاهه. در نوافل سجده رو طولانی کنید، سرتون رو از رو مرد بر ندارید، این تجربه کنید و در کنه عالم فکر کنید، ببینید در کجا سر بر خاک می سایید و چرا. و گاهی هم ذکر نگید، هم تو بمانید. یه وکن من از ساجدین، در سجده بمانید. گاهی که در اوج عظمت الهی می رسید، یک سبحان الله بگید، یک سبحان ربی الاعلا بگید، علو خدا را به پاکی و تنزه ذکر کنید. تعلیم داره به پیامبر میده و پیامبر امتحان میکنه و میبینی چه نتایجی میگیره. کن من از ساجدی سرتون مثل کلاق مورد بزن و وردار، اینا نیست، بمان در سجده. این نوع سجده ها رو حتی در نمازهای جماعت، خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا رحیم ارباب داشت، حتی در رکوع به این زودی ها دست بر نمیداشت، میمان در رکوع و ذکر میگفت، حتی در اون کهولت سن. اون نماز تو این چیزهاشه، یک نماز جماعته، اون فواید جماعتی خودشو داشته باشه، ولی نوافل خودسازی انسانه و خداشناسی که بعد بیاد با اون حالتها و اون برداشتهایی که کرده در این نماز جماعت شرکت بکنه. پس این کن من از ساجدین به این معناست، چون در سجده انسان خیلی خوب میتواند، خیلی بهتر از جاهای دیگر نماز میتواند به خدا نزدیک بشه. بعضی از آیات رو در سجده مرور کنیم. اینی قریب، من نزدیکم. اینجاست، خدا اینجاست. اقرب من حبل الورید، از رگ گردن به من نزدیکتره. با چه میکنم من؟ چه میگویم؟ چه بیادبی، چه جسارتی، سرمو میخارونم، پامو تکون میدم، توی این فکرم، توی بانکم که نماز تموم بشه. نمازه. اجیب و دعوت دعای ازاد دعان، من همین جام اگر مرا بخوانی به تو پاسخ میدم. نکنه من کس دیگری رو میخواندم به جای خدا. و به قول بعضی از حکما، خدیجه تعریف میکنه از اون لحظات اولیه‌ای که وحی بر پیامبر نازل می‌شده، که وقتی به خانه می‌آمد می‌لرزید، عرق می‌کرد، می‌گفت مرا لای پتو بپیچید، دست و پای مرا نگه دارید، صدای به هم خوردن زنجیر که گویا فضای تمام آسمان‌ها را فرا گرفته می‌شنوم. خب انسان سر بر سجده گذاشته، یه کمی طولانی بشه میتونه بره در عمق عالم این صداها رو گوش بده، صدایی که بر سر او فریاد میزنه: یا ایها الذین آمنوا آمنوا. ای کسانی که ایمان آورده اید، ایمان بیار. میگم بعضی از آیات رو در سجده مرور کنید، اون وقت خیلی سعی صدر اونجا پیدا میشه. بنابراین این آخر آیه رو دارم معنا میکنم براتون، که میگه کن من الساجدین، از اون تنگنای سینه برو به تسبیح خدا و در سجده، و بعد وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، و پروردگار خودت را بپرست تا یقین برای تو حاصل شود. حالا بعضی از این فرقه های مخصوصا شیعه هستند، یه فرقه شون اینه که اینا گله هم بکنی من نمیدونم چی میشه. دو روزی ها در لبنان میگوین که چون پیامبر 40 سالگی مبعوث شد، اینا خوبه، اینا رو قبول کنیم، آسونه. انسان تا 40 سال تکلیف نیست، پس تا 40 سال نماز نمیخونه. بعدم ما نتونستیم، من خیلی میرفتم توشون، حتی خانه هاشون رفتم، عبادتشون رو بفهم که اینا چطوری نماز میخونن، چی میگن، هیچ نفهم، چیزی کشف نشد. یه عده هم میگوین که خدا گفته که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. خب ما به یقین رسیدیم، میگه بفرست خدا را تا به یقین برسیم. ما به یقین رسیدیم که خدا هست، معادم هست، قیامت هم هست، دیگه ولش میکنیم. بنابراین شما میتونید این دو فرقه شیعه رو یک شبه بپذیرید خیلی راحت، یا از این وقت تا 40 سال بیکار باشی، یا از اون وقت مثلا 10-15 سالتون که شد بگید ما به یقین رسیدیم، بل کنید دیگه. همین آیه معنا کردن. اون وقت به پیامبر، یعنی پیامبر به یقین نرسیده بود، حتی یأتیک الیقین، تا یقین برای تو بیاید. چه یقینی؟ یقین از کجا بیاد؟ ببینید انسان در هر مورد و هر زمینه ای ممکنه دچار شک بشه. یعنی شما آمدید ده تا از آیات قرآن رو گرفتید، عمل کردید، نتیجهش رو دیدید. به یه آیه دیگه میرسید، براتون جدیده، میگید نه این دیگه این نمیشه، این خیلی سخته، و شک میکنید که آیا این کار میشه کرد یا نمیشه کرد. مثلا و این یکن منکم عشرون صابرون یغلب مئتین، اگر 20 تا صابر، 20 نفر پایدار، 20 نفر گشاده سینه و فراخ سینه باشی، بر 200 نفر غلبه میکنی. این دیگه نمیشه. بعد از صحبت من یکی آمد گفت که آقا بدون دروغ نمیشه زندگی کرد، شما بی خود این حرف رو میزنید، قرآن هم بی خود رو. یه جایی که استثناء قائل میشه، من میدونم قرآن یه جایی استثناء قائل شده، شما استثناءاشو نمیگی. گفتم ببین عزیزم، شما اگه میخوایی دروغ بگی برو بگو، من که نگفتم که شما رو مهار بکنم که، نه برو بگو، ولی آثارشو خواهی دید. دروغگویی آثاری داره، آثارش خود به خود بروز میکنه، جامعه رو میگیره، ما متوجه نیستیم، ولی شما مشکلت حل کردیم، یاری یه دروغ گفتیم مشکل حل شد. خب اینطوری دینداری کردن و برداشت از قرآن، میخوام بگم در هر موردی انسان دچار شک و تردید میشه، حتی به پیامبر میگوید تو همیشه از طریق عبادت راستین میتوانی به یقین برسی. یعنی راه رسیدن به یقین این است که تو دست از عبادت بر نداری، اون عبادتی که کن من از ساجدین توش باشه، و اون سجده ای که براتون توضیح دادم. باز فکر کنم که ما تو ماه رمضان از صدر بیرون نریم، ولی قول میدم چون قول دادم که ادامه بدیم اون سه مقوله دیگه‌اش رو هم هر جایی هست من براتون بگم، ولی به شرطی که آثار این یکیش رو ببینیم، هم شما در خود من ببینید، خودم ندارم اما فقط برای شما میگم، علمیش رو بحث میکنم، ولی اگر شما گرفتید اون وقت منم دیگه خجالت میشم از شما یاد میگیرم، میگم مجبوریم دیگه حالا اجرا بکنیم. خب یه سوال مطرح کردن، روزه را میپرسن به کدام یک از این جهات زیر میگیریم، آیا به جهت ثواب یا به جهت ترس از خدا یا برای انجام وظیفه و تکلیف؟ قرآن خودش تعلیل میکنه، مثلا لعل یعنی به این علت، باشد که، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، باشد که شما پرهیزگار شوید. یعنی روزه بار تحملی انسان رو بالا میبره و روزه باید یکی از عوامل، نه همشا، یکی از عوامل گشاده شدن سینه انسان باشه. انسانی که میخواهد در طول یک عمر طولانی اهل ایمان باشد و در این مکتب بماند و با این مکتب کار بکنه و با مخالفان این مکتب دست و پنجه نرم بکنه، باید خودش رو بسازه. باز من مثال میزنم، همیشه میگویم، الانم گفتم بازم میگم، همه پدیده های عالم اینطوره. یعنی اگر شما بخواهید خلبان باشید باید برید یاد بگیرید، اگر بخواهید راننده بشید باید برید یاد بگیرید، من که میخواهید راننده بشید، اگر میخواهید توی این مکتب حرکت بکنید، فرزندان خودتون رو طبق آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو و خانوادتون رو، اهلتون رو از آتش حفظ بکنید، میخواهید این اهل رو تربیت بکنید، چه زن باشید چه مرد فرق نمیکنه، هیچ فرق نمی کنه. میخواید تربیت بکنید، نیاز به صبر و بردباری دارید. یکی از ابزارهای ایجاد این بردباری در انسان روز است. به همین جهت آمده نگرفتید به نظام عالم لطمه نمیخوره. عقابی که برای نگرفتن روز هست بیشترش همین دنیاست و اون نامه اعمال عرض کردم قبلا از انسان جدا نمیشه. همین نگرفتن روزه خودش تبدیل به یک نوع آتشی میشه. یعنی این انسان بی تحمل، کم صبر، اون وقت وقتی یه جایی ناراحت میشه آدم میکشه. این آدم میکشه، این قاتله. چرا؟ روزه نگرفت، یاد نگرفت چطور بردبار و صبور باشه. خودش میبینه، پس نه از ترس خداست نه ثوابشه. ثواب اگه داشته باشه خودت میبینی. خدا ثوابشو میخواد چیکار؟ خدا پاداش روزه گرفتن رو در نهاد رفتارهای انسانی گذاشته. یعنی آثار روزه گرفتن رو جامعه میبینه. یه جامعه صبور، جامعه صبور بسیار بسیار از آسیبها رو میتونه دفع بکنه تا یه جامعه شتاب زده و عجول. بس ثوابش خودش میبینه که میگه ثواب داره برای خوده. خدا میخواد چه کنه؟ حالا تو از خدا ترسیدی، روزه گرفتی، باش. از خدا ترسیدم یعنی چه؟ یعنی از این ترسیدم که یک انسان کم صبر باشم، بردباری و تحمل نداشته باشم و کاری بکنم که خلاف شئونات انسانی من باشه. از این ترسیدم، از این جد روزه گرفتم که یاد بگیرم. اینم نوع ترسه، بله، از این ترس. ولی از ترس خدا، بله، خدا میگه من اینو تو این نظام گذاشتم. این نظام انسان که میخواد توش حرکت بکنه باید سینش گشاده باشه، باید صبور باشه، بردبار باشه. توی اون جنگ جالوت و تالوتتون هست دعاشو، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اول فروریزی صبر، افرغ، مثل که رگبار باید صبر روی سر انسان فرو بریزه تا بتونه پایداری بکنه. بعد اون وقت میشه نصرت، اون وقت پاهای ما جاش محکم میشه، بعد به نصرت میرسیم، میشه ثواب. یعنی ما در اثر روزه گرفتن به یک نصرتی میرسیم که نتیجه بردباری و تحمله که اون از روزه به دست آمده. پس هم ثواب، هم وظیفه است، هم ترسه. اما هیچ کدام اینا، این خدا نگذاشته که ما از او بترسیم. جا چون خدا گفته بکنیم، خدا گفته است، ما ایمان آوردیم، آثارش رو نمیدونیم. وقتی انجام دادیم، آثارش رو دیدیم، اون وقت به یقین میرسیم. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی در اینجا هم با انجام این وظیفه به یقین میرسیم. حالا حتی من البته همیشه توصیه کردم کسانی که مریضن نمیتوانن روزه بگیرن، حتما از اظهار این که مریضن و نمیتونن بگیرن خودداری بکنن. یعنی تبلیغ روزه خاری نکنه. لازم نیست بگن روزه هستم یا نیستم. از سایرین هم درخواستم اینه، از هیچ کس نپرسن میتونی روزه بگیری یا نه. اصلا ببینی قاعدمون این باشه، سوالی که طرف را وادار بکنه به دروغ گفتن هیچ وقت مطرح نکنی. ببینی چقدر از پرسجوها کم میشه. یعنی همیشه آدم احساس بکنه اگه اینو ازش بپرسم دروغ میگه. مثلا این ماشین خریده 10 میلیون، حالا نمیخواد بگه من 10 میلیون داشتم. اگه من ازش پرسم ماشین چند خرید، میگه 5 میلیون، بله دروغ میگه. برای اینکه خب باید مثلا یه کار دیگه میکرد، حالا این کار کرده. نمیپرسم تا اونم خیالش راحت باشه. چه این سوال مطرح بشه؟ پس خیلی دقت بکنیم در پرسجوهامون، وقت جامعه خیلی سالم تر میشه. روزه هم یکی از اوناست. از کسی نپرسی میتونی بگیری نمیتونی بگیری، روزه هستی نیستی، هیچ. اما یه جایی لازمه. ببین، یه نفر به خانه ما وارد میشه و یا مسافره، نمیدونیم، حالا تو خانه ما خیلی اتفاق میفته، یا مریضه نمیدونیم، و این میمونه، یعنی مثلا ظهر خانه ما میمونه. این رو باید بهش پیشنهاد بدیم که اگر شما روزه نیستید ما برای شما نهار تهیه میکنیم، تا اون خجالت نکشه بگه آره. اونم نباید دیگه کتمان بکنه، باید بگه بعد من روزه نیستم یا نمیتونم بگم یا مسافرم، باید قضا بشتار، نباید برسنگی بخوره. اما بیرون توی خیابون اینها اصلاً تظاهر نشه، اونایی هم که روزه نیستن یه روزه نصف نصف بگیرن، یعنی حتما سحرها پاشن عبادت بکنن، نماز بخونن و تا ظهرم هیچی نخورن، هیچ اتفاق نمیاد. آره من روزه نیستم آبم میخورم، روزه نیستم چایم میخورم، روزه نیستم شکلاتم میخورم، نه اصلا لازم نیست. اون چیزی که لازمه اونم توی خونهشون بخورن. خیلی به اخلاق روزداری جامعه این طریقه کمک میکنه. خیلی ممنون از التفاتی که فرمودید. متشکرم.
اللهم صل علی